یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما همه افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد، عشق را هم، امید را هم، ذوق را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت می‌رسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم. آنچه را که عرفای دلسوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شب‌های عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند. ما عرش را دیدیم. ما زمزمه جویبارهای بهش را شنیدیم. از مائده‌های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم. ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوه بر این همه شهادت خواهد داد.
به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد، به جویبار که در من جاری بود، به ابرها که فکرهای طویلم بودند، به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خشک گذر می کردند، به دستهای کلاغان که عطر مزرعه های شبانه را برای من به هدیه می آوردند، زندگی میکرد و شکل پیری من بود، و به زمین که شهوت تکرار من در اون نمرده بش رو از دوبار سبز میانباشت، سلام دوباره خواهم داد.
خدای بزرگ سلام.
سوره مبارکه انعام آیات 99 الی 100. قاری استاد شعبان صیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينع إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
صدق الله العلي العظيم.
ما
تو
صدا کن مرا، صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
دل بری و پچ پچ و ناز هست
ازان میگوید.
ازان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی ورزش، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأمن. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان
به عظمت یا الله
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن
به نبوت یا محمد
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز
ناد علیا مظهر العجائب تجده عونا لک فی النوام کل هم و غم سینجلی بعظمتك
یا یا الله یا الله
به نبوتک
یا محمد
به ولایتک
یا علی
یا علی
یا
علی یا علی
یا علی
یا علی
یا علی
یا علی
یا علی
یا علی
خونه اگه فقط یکی از افراد مهربون باشه، همه دلشون بهش گرم میشه و دوستش خواهند داشت. مهربونی صفتیه که توی زندگی لازم و ضروریه و اگه نبود، شاید زندگی معنای قشنگی پیدا نمیکرد. اما اگه بنده های خدا به بعضی چیزها مهربونن، خدا به هر چیزی که در خلقت وجود داره مهربونه و لطفشو نثارشون میکنه.
شما اگر چیزی رو برای دیگری و به عشق دیگری انجام دادین، اون بر شما میمونه. چیزای موندگار زندگی شما کارهاییست که کردی و عشقهاییست که ورزیدی و خدمتهایی که کردی و اون چیزایی که داری مال تو نیست، اون چیزایی که دادی مال توست. مولانا میگه فردا بهشت و کوثر و حور از برای ماست، امروز نیز دلبر محروی و جام می. این عالم هم هیچ کس آب خوش از گلوش پایین نمیره مگر همین آدمایی که دنبال زیبایی دارن و نیکویی هستن. بقیه آب خوش از گلوش پایین نمیره، یعنی که هر چیزی میان به دست بیارن و اولن مارک رفتنش روش زده، حالا فردا نشد پس فردا، پس فردا نشد پس اون فردا. هیچ کس لذت نمیبره، لذت فقط این غافله میبرن که عاشق زیبایی و دانایی و نیکویی هستن. و مرحوم پدرم میگفتن که نیکویی از همه اینا بالاتره، برای اینکه شما اگر زیبایی رو در اوج داشته باشی، دانایی هم در اوج داشته باشی، ولی آدم خوبی نباشی، نیکوییه که به انسان بها میده. آدم باید خوب باشه اول، مهربون. خوبی هم اصلش تو مهربونیه. وقتی شما مهربون هستین دیگه جوهر خوبی در شما آشکار میشه.
ای پاک و منزه، ای خالص و بی عیب، دل ما رو از گرد و غبار دنیا پاک کن، فکر و قلبم رو به نور خودت روشن کن، خطاها و شکهامون رو ببخش و دستم رو بگیر، کمکم کن حتی وقتی زمین سرد و راه تاریک، با یاد تو گرم و روشن بمونم، با ایمان به پاکی و جمالت هر لحظه نزدیکت باشم و آرامش درونم رو حس کنم.
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله.
تا عباداتتون مقبول درگاه الهی باشه. اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. از شما دعوت میکنیم شنونده به اضافه ورزش باشید.
به اضافه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم که به بررسی روند آماده‌سازی تیم ملی کبدی بانوان و آقایان بپردازیم. کبدی ورزشی که شاید در مقایسه با برخی رشته‌های پرطرفدار کمتر در معرض توجه رسانه‌ها قرار گرفته باشد، اما در سال‌های اخیر به یکی از رشته‌های موفق و افتخارآفرین ورزش ایران در بخش آقایان و بانوان تبدیل شده. در این برنامه قصد داریم از آخرین وضعیت تیم‌های ملی کبدی، روند آماده‌سازی، شرایط بازیکنان، برنامه‌های کادر فنی و اهدافی که برای بازی‌های آسیایی ترسیم شده بیشتر بدونیم. در بخش اول ارتباطتون برقرار شده با آقای نواب تازه قلعه، سرمربی کبدی آقایان. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
مخلصیم از شما، در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم از شما، ممنون که وقتتون رو به ما دادید.
ممنونم از شما، مرسی، در خدمتتون هستم.
خب آقای تازه قلعه، اردوهای تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی در چه شرایطی قرار داده و چگونه برگزار میشه؟
اردوهای تیم ملی در نهمین مرحله اردوی تیم ملی قرار داریم.
بله.
با 16 نفر از بهترینای کشورمون خدا رو شکر در تهران در آکادمی ملی المپیک تو نهمین مرحله اردو در درصد آمادگی 80% حضور دارن. بچه‌ها چه از لحاظ بدنی چه از لحاظ روانی خوب، حال بچه‌ها خوبه، حال دلشون خوبه و طبق برنامه داریم جلو میریم. با کاری که قبلا انجام داده بودیم همون رو داریم رو برنامه کار میکنیم، رو بحث آنالیز و رو بحث کارهای تخصصی فنی در خدمتتون هستیم.
مهمترین برنامه‌های شما در این فاصله 4 5 هفته تا شروع مسابقه چیه؟
آنالیز تیمایی که قرار باشون تو گروه بندی مشخص شده برای باشون بازی کنیم.
بله.
رو بحث نقاط ضعف و نقاط قوت تیم خودمون داریم کار میکنیم. رو تک تک بچه‌ها داریم بحث فنی انجام میدیم و تخصصی داریم کار میکنیم. حالا این کار رو داریم انجام میدیم که انشالله بتونیم اون نقاط ضعف اینا رو پوشش بدیم.
آقای تازه قلعه، شما برای این زمان باقی مونده بازیای تدارکاتی که پیش بینی نکردید؟
بازی تدارکاتی قرار بود با ما اعزام بشیم پاکستان، اما پاکستان بازی تدارکاتی انجام بدیم.
بله.
اونم فکر کنم که داره کارش انجام میشه که ما انشالله اردو بعد تو پاکستان با پاکستان بازی تدارکاتی انجام بدیم.
پس بازی تدارکاتی با پاکستان پیش بینی کردیم که میتونه به ما خیلی کمک کنه در روند آماده سازی و شناخت میزان آمادگی بچه‌ها.
دقیقاً.
چون پاکستان هم یکی از تیم‌های پرقدرت آسیا است دیگه، مثل هندوستان، و این بازی میتونه با ما خیلی کمک کنه.
دقیقاً.
در این دوره شما بیشتر هم از بازیکن‌های جوان استفاده کردید هم از بازیکن‌های با تجربه. این تلفیق چقدر میتونه به کسب مدال با ما کمک کنه؟
فکر کنم برای اولین بار یک ترکیب خوبی رو، این نقاط ضعفی که دورهای قبل نمیدونم اطلاع دارین یا نه، تو بازی‌های آسیایی قبلی هانگژو که بود، ما به یکی دو تا از پستایی که تو تیم ملی بودن مشکل داشتیم و دلیل اصلی باختمون اون ناهماهنگی بین بچه‌ها بود. خدا رو شکر این ناهماهنگی رو ما رفعش کردیم و خیلی تیم الان هماهنگه. تو اون دو تا پستی که ما تو پست دفاعی مشکل داشتیم تونستیم اون پستا رو درستش کنیم و با بررسی‌هایی که انجام دادیم تونستیم بچه‌ها رو برسونیم با این تو این نه مرحله اردوی تیم ملی. خدا رو شکر بازدیدی هم که رئیس فدراسیون از لحاظ فنی از تیم ملی انجام داد رضایت کننده بود، یعنی راضی بودن تون پستی که ما مشکل داشتیم. خدا شکر از لحاظ دفاعی یکم رو بچه‌ای که مهاجمن داریم کار می‌کنیم که بتونیم ان شاءالله امتیازهای خوبی رو جلو مقابل رقیب اصلیمون هند بگیریم تا بتونیم ان شاءالله با اختلاف بالا هند رو شکست بدیم و تمام تلاش و تمام انگیزمون برای اینه که ما بتونیم شکست بدیم هندو با اختلاف بزنیم که نگن بردا حفاظتی توش نباشه، یعنی برنامه‌مون رو انقدر دست بالا و حرفه‌ای و کلاسیک گذاشتیم که ان شاءالله اتفاقات خوبی رقم بخوره.
یه نکته مثبت و برجسته که وجود داره، بیشتر بچه‌های ما در لیگ هند دارن بازی میکنن، به خصوص فاضل اطراچالی که حالا فکر میکنم با تجربه ترین بازیکن ماست، پنجمین دوره هم هست داره در بازی آسیا شرکت میکنه و آمادگی خوبی داره. شاید این یک نقطه قوت هست برای تیم ملی کبدی ما که بچه‌هامون با توجه به حضورشون در لیگ هندوستان از تیم ملی کبدی هندوستان شناخت خیلی خوبی دارن. توضیح بیشتر میفرمایید؟ بله.
دقیقاً یکی از نقاط قوت تیم ملی ما الان همونه. همونی که شما فرمودین، ما تقریباً 10 نفر از بازیکنامون تو لیگ هند دارن بازی میکنن و کاملاً آشنان با سبک تیم ملی هند و بچه‌هایی که حتی تو جزئیاتش هم بچه‌ها اشتیاقیت کامل رو دارن که بتونیم ان شاءالله با یک برنامه‌ریزی دقیق، با یک تاکتیک خوب جلو مقابل هند که بتونیم ان شاءالله یک بازی خوبی رو از بچه‌ها به نمایش بذاریم و ان شاءالله که بتونیم اون تلافی دور قبل رو که تو بازی آسیای هانجو اتفاق افتاد رو در بیاریم.
با توجه به اینکه الان شما تو اردو هم هستید، از صدای بچه‌هام کاملا مشخصه که سرحال و شاداب و بانشاد هستن.
دقیقاً.
برای ما بفرمایید که با توجه به پیشرفت کبدی در آسیا، شما سطح این دوره از مسابقات رو چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر میسی که رقابت‌ها در این دوره خیلی فشرده باشه.
دقیقاً همینطوره. امسال یعنی این دوره از مسابقات، یعنی کشورهای شرق آسیا خیلی تو این 4 سال پیشرفت خوبی کردن. خیلی رقیبای خوبی مثل کره خودش، ژاپن، چین تایپه، خود پاکستان دوباره شروع کرده. خودتون میدونید دیگه، پاکستان یکی از رقبای اصلی هند بود و ایران بود.
بله.
دوباره شروع کرده، 4 سال دارن تلاش میکنن برای همچین مسابقه ای، برای همچین رویدادی که بیان. ما مطمئنن تیم ملی ایران هم عقب نیست از برنامه‌اش. مطمئنن همه بازی‌ها حساس خواهد شد، همه بازی‌ها خیلی نزدیک خواهد شد. ما ولی تمام تلاشمون رو می‌کنیم که ان شاءالله با یه برنامه‌ریزی دقیق که بتونیم همه رقیبامون رو شکست بدیم و مدال طلا رو کسب کنیم.
با توجه به صحبتایی که شما کردین، مشخصه که هدف‌گذاری ما اینه که روی سکو بریم. ما برای حفظ جایگاه خودمون در آسیا در شرایط کنونی برای مسابقات جدا و در آینده به چه ابزاری نیاز داریم؟ به چه امکاناتی نیاز داریم؟
واقعیتش فدراسیون کبدی تو زمان جنگ یه دونه کمپ تیم ملی داشت که متاسفانه مورد هدف اسرائیل قرار گرفت. ما تنها کمپی هم که داشتیم رو از دست دادیم. بودن کمپ تخصصی کبدی، بودن سالن تخصصی کبدی خیلی میتونه کمک کنه به کبدی. خود وزیرم به این موضوع اشاره کرد. یکی از فدراسیونه هست که ما الان واقعا اگر آکادمی ملی المپیک نبود یا استانهای دیگه نبود، ما نمیتونستیم اردوامون رو برگزار کنیم و نیاز خیلی مبرمیه که برای کبدی یک کمپی وجود داشته باشه که بچه‌ها بتونن اردوهاشون رو به صورت منظم و دقیق برگزار کنن و تجهیزات بدنسازی که اگر این کمپ وجود داشته باشه مطمئنن اون یکی امکانات هم خود به خود به وجود میاد. یکی از مشکلات اساسی ما نبود فضای تمرینی برای حتی اردوهای تیم ملی تو شاید مرکز کشور تو پایتخت که خیلی میتونه کمک کنه به تیم ملی، خیلی میتونه کمک کنه به زیرساختای کبدی، به اون استعدادهایی که داره. الان تو شهرستان و استان پرورش داده میشه. باید خیلی توجه جدی کرد به این موضوع.
به نظر شما در مسابقات رمز موفقیت یک تیم کبدی بیشتر برمیگرده به آمادگی جسمانی یا هماهنگی تیمی یا
رمز اول موفقیت در ورزش‌های تیمی یک همدلیه؟ اگه بچه‌ها وجود داشته باشه و اون هماهنگی هم به وجود میاد و اون تکنیک‌ها تبدیل میشن تک تکشون به تاکتیک که هر چقدر خودتون میدونید دیگه، تاکتیک تیمی بالا باشه، مهارت تاکتیکی تیم بالا باشه، انقدر شما میتونید برنامه‌های خودتون رو پیاده کنید. هر چقدر شما از حضور بازیکن‌های با تجربه مثل فاضل، مثل محمدرضا شادلو که اگر تیم با اینا همراه باشه که اون منظورم از اون همدلی و هماهنگیه، مطمئناً شاهکاری به وجود خواهد آمد. نه اگر همدلی به وجود نداشته باشه، شما 10 تا ستاره هم داشته باشید تو تیم هیچ تأثیری نداره.
اشاره کردی به فاضل اطراچالی، چون پرچمدار کاروان هم هست، پرچمداری چقدر بتونید روی بچهای کبدی تاثیر داشته باشه؟
روی بچه‌ها رو بالا برده. خلاصه پرچمداری آقا فاضل خیلی روی بچه‌ها رو بالا برده و خود فاضل واقعا داره کمک میکنه به تیم ملی، خیلی داره به خود ما که مربیم داره کمک میکنه و تو اون هم دل کردن کارا، تو اون هم راه بودن با بچه‌ها و یک دل کردن بچه‌ها خیلی داره کمک میکنه. خدا رو شکر.